أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد على أهل بيته الطاهرين واللعنة على أعضائهم أجمعين. ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلعين بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين. ای پروردگار من، اگر من از تعجیل در عقوبت ترس داشتم قطعا از گناه اجتناب می کردم، ولی این ترس نداشتن من به این جهت نیست که تو یک شخص بی اطلاعی هستی نسبت به احوال من، و اونهایی که نظارت میکنن بر رفتار ما و بر کردار ما از اونها هم تو پایین تری و اطلاعت نسبت به مسائل ما اطلاع اندکی است و نظارتت نظارت ناقصی است، بلکه به این جهت است که میدانم تو بهترین پوشاننده ای و بهترین حاکمی و در کرامت بالاترین مرتبه از کرامت رو داری. این سه مسئله است که باعث شده من با وجود اینکه میدانم تو در چه جایگاهی هستی و اشرافت نسبت به من چگونه است، راجع به گناه من سستی میکنم و مرتکب خطایا و زلل و ذنوب میشم. این سه جهته. یکی اینکه تو بهترین ساتر و پوشاننده ای، دوم این که در مقام حکومت کسی به پای تو نمی رسد، و سوم این که در کرامت تو بالاترین مرتبه از کرامت رو داری، که خب حالا اگر خداوند توفیق بده بر حسب سعه و استعداد و درک و اینها، راجع به این سه نکته که هر کدام از اینها عالمی است از معرفت در بیان معارف الهی در ارتباط با اعمال بندگان و تأثیری که اینها در کیفیت اداره امور و اداره اجتماع دارد. یکی این که خداوند خیر الساترین است، دوم این که احکم الحاکمین است، و سوم اکرم الاکرمین است. پس ما هم باید این چنین باشیم. حالا نه در اون مرتبه الوهیت، اون مرتبه الوهیت که مختص به اوست، اقلا در مرتبه عبودیت ما ساتر باشیم، ما کریم باشیم، ما در حکومت، حکومت قریب به واقع و قریب به حقیقت رو داشته باشیم. همونطوری که دیشب عرض شد خدمت رفقا، راجع به خصوصیت ماه مبارک و فضیلتی که این ماه دارد مطالبی عرض شد و اینکه نباید این ماه را از دست بدیم و باید به آن مقداری که در توان و سعه و توفیق الهی است در درک بهتر این ماه از فضائل بکوشیم و اکتفا به همان میزان عادی و متعارفی که سایر افراد دارند در اجتناب از مفترات و اداء فرائض اکتفا نکنیم. در ماه مبارک، خب بعضی ها فقط میگن وقتی که ماه مبارک آمد همینقدر که ما مفترات را به جا نیاوردیم و بر همان انجام امور واجب اکتفا کردیم کفایت میکنه، حالا خدا که از ما بیشتر نمیخواد. این یک ماه و این گرما و این مسائل و این آتش و اینها دیگه همین مقدار ثوابی که میگن کفایته و برای انسان کافی است. خب میزان درک انسان متفاوته، میزان درکی که هر کسی داره متفاوته، میزان شعور و مقدار فهم و معرفتی که هر کس از این تکالیف الهی دارد مختلف است و این میزان معرفت و درک معارف و شناخت حقایق پشت پرده این تکالیف الهی، خیال نکنید که فقط به واسطه همین تدریس و تدرس و یادگیری و فراگیری بعضی از اصطلاحات و امور ظاهر و دروس رسمیه برای انسان حاصل میشه، که البته اینها مؤثر است و بی تأثیر نیست، ولی مسئله مهم در اینجا همون ادراک قلب است و اون بصیرت دل است نسبت به اون اشراقات انوار الهی که در این ماه برای افراد خداوند نازل میکنه و هر کسی به مقدار مرتبه وجودی خود عظمت این ماه و برکت این ماه را در می‌یابد. اون وقایع حقایق و واقعیاتی که بزرگان و اولیای الهی از این ماه درک می‌کنند، کجا ما می‌توانیم به اون مسائل دسترسی پیدا بکنیم؟ خیلی برای ما این ماه، ماه مبارک و زینعمتی باشد، حالت خوشی که پیدا می کنیم، حالت سبکی که پیدا می کنیم، احساس تفاوتی که بین این ماه و بین ماهای دیگر می کنیم، خوبی مشهوده، این مقدار مشهوده. خب به این مقدار همه مقداری میفهمن. شما از همه افراد، همه اینایی که میرن تو مسجد روزه در تمام ایام سال، بعضیا میگن که فقط در تمام ایام سال سه شب میرن چیز، شب 19 و 21 و 23 میرن مسجد، یا مثلا فرض کنید که ایام ماه مبارک تو مسجد پیداشون نمیشه، خیلی به زور نمازشون اگر بخونن. ولی ماه رمضان که میشه، خب اینها میبینیم خب میان در مسجد، و یا اینکه شبها از شبهای ماه مبارک فقط همیشه انگار فقط همین سه شب تو سال این شب خلاصه اینا ارتباط دارن، شبهای دیگه ندارن. خب به همین مقدار همینقدر میفهمن که یه خبری هست، بالاخره یه خبری در این ماه هست که در ماهای دیگه و در اشهر دیگر نیست. همین حالت احساسی که دارن، همین توجهی که دارن، و خیلی عجیبه. و چطور انسان که در یک فضایی قرار میگیره، اصلا همین که در اون فضا قرار گرفت، همونطوری که دیشب خدمت دوستان عرض میکردم، کم 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 حال و هواش تغییر میکنه و با اون فضا مچ میشه. و این به خاطر همین قضیه است، به خاطر این است که نفس انسان از اون جنبه مثالی و جنبه تجردی که دارد، با مثال و با تجرد اون فضا آمیخته میشه و مأنوس میشه و از اون در وجود او قرار میگیره. شما در مجلس ذکر بیاید، در مجلس توسل بیاید، در مجلس سید الشهدا بیاید، وارد مجلس که میشید میبینید که حالتون عوض شد. وقتی که دارید میاد بیرون، با اینکه قبل از اینکه میایید میبینید تفاوت کردید. این تفاوت مال چیه؟ چی کار کردید؟ چطور اگه تو خونتون بودید یه همچین حالی پیدا نمیشه؟ همین که در این فضا قرار میگیرید، اون اتصال برزخی و اون اتصال غیبی، برزخ و ملکوت و امثال ذلک بر طبق مراتب خودش و بر طبق سعه وجودی تک تک خود افراد، با اون فضای برزخی و ملکوتی در اونجا بر حسب مراتب اختلافش با او چی میشه؟ قرین میشه، انس پیدا میکنه، اتحاد پیدا میکنن، تأثیر میگذاره. یک تأثیر مستقیم در نفس این تأثیر انجام میشه. لذا وقتی که از مجلس امام حسین میاید بیرون، راحت تر دست تو جیبتون میکنی. قبلا اگر میگو آقا یه مقداری کمک کنی، حالا برم فکر کنم، چشم، این چیه اون چیه. ولی وقتی بیا 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 بیا، این که میگه صاف بیا، مال چیه؟ عوض شده، حال عوض شده، جنبه دنیا و هوا و توهمات و تخیلات و انس با دنیا و همبستگی سست شده. اون جنبه ربوبی و ملکوتی و مثالی و برزخی، اون تلطیف شده، لطیف شده. لذا شما راحت از دنیا میگذرید، راحت میگذرید، قبلا نمیگذشت. ارتباط با اولیای خدا همینه. وقتی شما برید پیش یه ولی خدا بشینید، یک ساعت که نشستید میایید بیرون، میبینید یه حال و هوای دیگه دارید. میگن افرادی که میرفتن خدمت مرحوم قاضی، وقتی که میامدن بیرون، از کیفیت اومدن بیرونشون میفهمیدن پیش مرحوم قاضی بوده. حالا چه بر سرشون میامد خدا میدونه، که خلاصه این نفس قدسی و مطهر این مرد بزرگ با جان و روان و سر و ضمیر اونها چه کرد که وقتی داره میاد بیرون حالش فرق میکنه. مجالس مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی میگفتن اینطوری بوده، مجالس مرحوم قاضی رضوان الله علیه اینطوری بوده. حالا مجالسی هم هست که برید ببینید اینجور چه بر سر آدم میاد، اونم هست. درسته؟ این مال چیه؟ هر دو یک شکلند، هر دو یک قیافه دارند، هر دو یک ظاهر دارند. آن انسان را به ملکوت میبرد، این انسان را به قعر ناسوت سقوط میدهد. سقوط میده به قعر ناسوت. از او چای نفتم پایین تر. چای نفت چند کیلومتر باید بریم ده؟ یه از زیر اون همچین میبره زیر اون شد که دیگه نمیتونه در بیاد. دنیا دنیاست، در هر ظاهری میخواد باشه و در هر لباسی میخواد باشه و در هر شکل و شمایلی میخواد باشه. وقتی خدا درش نباشه همینه. لذا میگن که مجالستون را مجالس ذکر قرار بدهید، مجالستون را مجالس توسل قرار بدهید، مجالستون را مجالس توحید قرار بدهید. این برای چه؟ خاطر اثری که داره. این اثر میاد انسان رو خواهی نخواهی. یه بند خدایی بود، بعضی از سالها بود مرحوم آقا دعوتش هم میکردن برای در همین ماه رمضان یا غیر از ماه رمضان دعوت میکردن برای مسجد قائم. البته الان دیگه فوت کرده. بله ایشون خب ابتدای ماه رمضان که وقتی میامد منبر میرفت، آقا مرد فاضلی هم بود، خوش صحبت بود، فاضل بود. بله حالا کلا ابتدای وقتی اول ماه رمضان انسان او را در یک قیافه میدید، در یک شکل و شمایلی میدید، در یک وضعیتی میدید. هی هر چی میگذشت میدید یه قیافش داره عوض میشه، صورتش داره عوض میشه، طرز لباسش حتی داره عوض میشه، طرز صحبتش داره عوض میشه، طرز برخوردش عوض میشه، سیماش تغییر میکنه. ابتدا یه مقداری البته خب به منم اظهار محبت میکرد، تو خیلی من موقع خیلی سنم کم بود، حدود 18 سالم بود، 19 سال 20 سال در همین حدود بودم، ولی خیلی ایشون به من اظهار محبت میکرد و خلاصه بعد از صحبت و منبر یا قبلش با هم خلاصه صحبت میکردیم. البته غیر از منبر و تبلیغ و اینها خب کارهای دیگه هم داشت، اینا فقط منحصر به این نبود. تا آخر ماه رمضان که میشد اصلا انسان میدید اگر یه عکسی از این بگیرن، الان یه عکس هم از فرض بکنید که اول ماه، اصلا میدید دوتا با هم دیگه هیچ تناسبی نداره، هیچ تناسبی نداره. یادم میاد خدا رحمت کنه مرحوم آقا رضوان الله علیه یه کتابی اون موقع همون زمانهای سابق، همون زمانهای شاه، یه کتابی در آمده بود به نام مال انتاکی، اگر درست یادم، لمازختر تو مذهب شیعه مذهب اهل البیت، ظاهرا به این عبارت لمازختر تو مذهب شیعه مذهب اهل البیت، مال قاضی انتاکی، قاضی انتاکی، مال انتاکیه بوده در اونجا. این جزو عامه بوده، اهل تسنن اینها بوده و بعد میاد و تحقیق میکنه، تفحص میکنه و مستبصر میشه و شیعه میشه، شیعه میشه. الان اگر این که من کتابو دارم، حالا نمیدونم کجاست ولی میدونم دارم، چون همون موقع این کتاب را گرفتم و در همون 20 چند سالم بود خوندم، بسیار شیرین و کیفیت انتقالش را از این مذهب به اون به تشیع اینها خوب بیان میکنه. شما برید نگاه کنید باید باشه الان. یه عکس ابتداش داره، یه عکس انتهاش داره. عبارت مرحوم آقا بود، میگه آس بس نگاه کن، این عکسش عین عمر، عین عمر. مثل این که آقا عمرم دیده بودن، میگفتن نگاه کن عین عمر، چشما تیز برافروخته، چهره خشن تند. و بنده که ندیدم اون جنابه اینها رو، ولی خب بزرگان حتما. اما وقتی او عکسی که آخر کتاب اون عکس رو انداخته نگاه کنی، صورت محزون مغموم، چشمها اصلا از اون حدت افتاده و تبدیل به یک حالت واقعا مظلومانه و نورانی و مسکنت، حالت مسکنت و عبودیت. این مال چیه؟ این مال این که اعتقادش رو عوض کرده. اعتقاد وقتی برمیگرده به اعتقاد امیرالمؤمنین، این بلا رو سر آدم در میاره دیگه، عوض میکنه همه چی، انسان رو عوض میکنه، نفس انسان را زیر و رو میکند، چون اکسیر است. اکسیر را شما به مس بزنید، اصلا مولکول های مس را عوض میکنه، تبدیل به طلا میکنه. زرگر میره او را آزمایش میکنه، میبینه طلاست، طلا طلاست، اصلا زیر و رو میکنه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. واقعا این ولایت چیه قضیهش؟ این مسئله ولایت، مسئله این اهل بیت، این چیه؟ این چه داستانیه که وقتی که این اکسیر به نفس انسان میخوره، به جان انسان میخوره، همه کدورات را، همه را میزند و میشوید و محو میکند و نابود میکنه و به جای او نورانیت میاره، انبساط میاره. اینا همه مال چیه؟ مال ولایت دیگه. اینا همه مال اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. حسن، تمام سیئات تبدیل به نور میشه. و این خیلی عجیبه، یعنی یه مسئله عجیبی است که از نظر فلسفی هم حتی این مسئله چیز داره، یعنی دلیل و علت داره که چطور یک مسئله ای که با اینکه صفت لاینفک او صفت ظلمت و کدورت است، اما چطور تبدیله به نور و بهجت و به رقا میشه. درست؟ این بنده، این شخص هم همینطور تا آخر ماه رمضان اگر نگاه میکرد، بعد یه روز خودش بالای منبر که صحبت میکرد راجع به ارتباط با بزرگان، که چطور ارتباط با بزرگان در نفس انسان مؤثره، میگفت که مثلا همین، با اینکه مرحوم آقا تأکید کرده بودن برای اینکه اسم منو هیچ کسی نیاره بالا منبر، نیاره و تعریفی نکنه، چه کنه فلان کنه، و ایشون خب ناراحت هم میشدن، جدا ناراحت میشدن اگر کسی از ایشون اسمی آورد، میگفتن منبر منبریشو بره و کارشو بکنه، امام صادق و امام باقر رو بگه، به کسی چیکار داره به حرف و صحبتون. ولی یه روز گفت که یه روز بالای من خیلی خوب یادمه، خیلی بل که گفت انسان نمیداند این بزرگان وقتی انسان در کنار اونها مینشیند، بخواهی یا نخواهی تغییر پیدا میکنی، بخواهی نخواهی تغییر پیدا میکنی. بعد خودشو مثال میزد، میگه بسم الله، همین جناب آقای تهرانی، یه دفعه آقا سرشون رو انداختن با این رنگشون قرمز، بابا وله بکن کارتو بکنیم. همین های من نمیدونم این مرد چه تأثیری دارد که من هر دفعه در کنار ایشان نشستم، از منبر آمدم، چون وقت از منبر میاد پایین یه یرو بی بیست دقیقی میشستن و بعد میرفت، هر وقت من در کنار ایشون نشستم تأثیر نفسی ایشون را در خود احساس کردم، احساس کردم. خب این مشخص بود، اصلا مشخص بود که چطور این عجیب بود که در ابتدا و انتها. اما خب بابا شما که یه همچنین تأثیر رو احساس کردی، خب پیش رو بگیر. صحبت ما اینه، همین صرف احساس نباشه، خب خودت داری میگی، تو که خودت الان داری اعتراف میکنی و داری میگی که من یه همچین مسئله ای رو احساس میکنم، خب چرا بعد ما رمضان پیشو نمیگیری؟ خب پیشو بگی که بیشتر هی خلاصه این اکسیر هی بیشتر به وجود تو و به اون مثل وجود تو تماس بیشتری پیدا کند، تا اینکه خلاصه بله خلاصه مسئله مسئله پیگیری است، پیگیری مسئله است، این مهمه. چیزی را که انسان احساس میکند پی بگیرد، همت پیگیری داشته باشد. این قضیه هست، این فضایی که انسان وارد میشه، این فضا این تأثیر را در انسان میگذارد. فلهذا خب اقتضا میکند که انسان این فضا را مقتنم بشموره و همینطور سرسری نگیرد و درک کند و این مسئله ماه مبارک را درک کند. خیلی عجیب، الان یه قضیه یادم آمد، خیلی برای عبرت این بسیار قضیه قابل توجهی است. در جایی میخوندم، در مقاله میخوندم که در همون زمان گذشته یه روز یکی از بزرگان مغرب زمین که همون هانری کوربن که میآمد و خدمت مرحوم علامه طباطبایی میرسید و بسیار مرد با فهم و عالم و اهل فلسفه و خوشنفس و صافی ضمیر غیر معاند، اینا از خصوصیات ایشون بوده و مرحوم علامه به مرحوم آقا میفرمودن در یک چیزی که منم بودم، میفرمودن که به اعتقاد بنده ایشون در اواخر عمر شیعه هم شد، یعنی شیعه شد و از صحبتهاش این برمی آمد که تشیع رو به اصطلاح ایشون اختیار کرده. یه روز ایشون میاد قم و به دیدن یکی میره، از آقایان میره که الان هم فوت کرده، از آقایان معروف. خیلی باعث تعجب برای من، اینها واقعا عبرته. این که عرض میکنم انسان باید از خداوند بخواد که خدا فهم به او بده، معرفت بده. اینها وقتی میره در اونجا، ماه مبارک بوده، البته ناقل این قضیه و گوینده این سخن این را به عنوان تعریف و تمجید از اون شخص، از اون فرد صاحب بیت ایشون نقل میکنه، ولی خب چرس کنن. ماه مبارک بوده و میره در اونجا و این شخص دستور میده که برایشون چای بیارن، میوه بیارن و میارن این و چیز کنن، این تا چیز میکنه، این رو میکنه و اونجا میگه آقا ماه مبارکه، ماه مبارک شما دستور چای و میوه میدید و اینا. ایشون میگن که بله درست ماه مبارکه، ولی شما مهمان ما هستید و مهمان حق دارد بر صاحب منزل، فلذا از این نظر ما که صائم هستیم نمیخوریم، ولی که شما که مهمان هستید اشکال نداره و ما گفتیم براشون بیاریم. خیلی من تعجب کردم وقتی این قضیه رو من خوندم، چطور یک مرجع شیعه انقدر نمیفهمه که عظمت ماه مبارک رمضان و اون کرامت ماه مبارک رمضان و اهمیتی که ماه مبارک رمضان داره و احترامی که باید داشته باشه و ارزشی که باید داشته باشه هزارها و میلیاردها مقابل بالاتر از یه حقی است که مهمان میاد در منزل. خب نیم ساعت این مهمان چیزی نخوره به جای نمیرسه، نمیمیره که، سخت که به سرش خراب نمیشه. مگه شما الان دارید چیزی میخورید که دارید به مطالعه من دارید گوش میدید دارید چیزی میخورید؟ خب نیم ساعت نخوره. حقی که مهمان دارد در موارد عادی است، در ماهای عادی و در شرایط عادی و در مسئله عادی، و خود مهمان باید این رو ملاحظه بکنه. فرض کنید که با مثال اگر یه مصیبتی، حال دارم، اگر یه مصیبتی بر اون منزل وارد میشد، اگر یه مصیبتی وارد میشد، یه مهمانی هم میامد اونجا، شما جلو اون شیرینی میذاشتید، نقل و نواد میذاشتید، یا میگوید آه این مهمان که آمده اینجا به احترام این مصیبت، خب فقط یه چایی براش میارید و اونم خودش میفهمه، درک میکنه که الان در اینجا دیگه جای شیرینی و کیک و این حرفا نیست، بعد یه چایی بخوره، یه خرما بخوره، قهوه چیزی و بعد بره به خاطر اون فضا. عظمت ماه مبارک رمضان و ارزش اون ماه مبارک و احترامی که خداوند قرار داده و قداستی که برای این ماه قرار داده، تمام اینها در اون حدی است که هیچ ارزش دیگری نمیتواند به این پایه برسه. برای وقتی مهمان مریضه، خب حسابش جداست. مثلا وقتی مهمان عادی است، بلند میشه میاد، فرض بکنید که در اونجا اگر یه مهمانی فرض بکنید که سیگار میکشه، وقتی وارد منزل شما میشه میبینه سیگار برای شما اشکال داره، بازم میکشه. اگر بکشه خیلی خره و اینقدر نمیفهمه که آه اینجا جای سیگار کشیدن نی. و چطور عظمت ما؟ اون وقت این آقا میگه که شما مهمانید و اشکالی نداره مثلا، و اون تعجب میکنه میگه آقا ماه مبارکه، یعنی یک مسیحی بهتر از ما میفهمه ارزش ماه مبارکو، یک مسیحی. تعجبی فرمایید، تعجبی فرمایید. هر جا مرحوم آقا میرفتن در ماه مبارک این طرف اون طرف احساس میکردن، تذکر میدادن این قضیه رو. یادمه که یه دفعه با ایشون رفتیم بیمارستان، دیدن یک از افراد به اصطلاح اونجا هم زمان شاه در بیمارستان بود، وقتی رفتیم یه چیز ماه مبارک بود، یه ظرف میوه در همون اتاق گشته بودن رو میز، مرحوم آقا گفتن که این رو بردارید بذارید در یخچال، ماه مبارک است، کسانی که میان در اینجا نیاز به پذیرایی ندارن چون همه روزه هستن و اگر هم نباشن احترام ماه مبارک اقتضا میکند که نباید در اینجا باشه، حتی نباید باشه کسی میخواد بخوره یا نه. توجه میکنی؟ این درک این مطلب، این درک یک مسئله ایست که ما باید از خدا بخوایم خدا توفیقش رو به ما بده که چطور ما درک کنیم سنمون به 90 نرسد و بعد هنوز در این مسائل ما گیر کرده باشیم و فهممون و ادراکمون همون فهم و ادراک 5 سانتی که دیشب گفتم در همون حد بماند و در همون حد هم از دنیا بری و نصیبی بیشتر نداشته باشی. اینجاست که عرض بنده در خدمت دوستان این بود که وقتی یک همچنین توفیقی خداوند قسمت کرده، چرا ما بیایم دست پایین رو بگیریم؟ چرا نریم بالاتر؟ چرا از این فضا خودمون را بیرون نیاوریم؟ چرا در اون فضاهایی که اولیاء الهی مانند بزرگان طریقت جناب مولانا راجع به خصوصیات ماه مبارک و کیفیت مراقبه در این ماه و کیفیت ضبط نفس نسبت به کثرات و اون هجوم تخیلات و خیالات و اوهامی که باعث حضیض ما نه باعث رفعت ما و باعث صعود ما میشه، ما نسبت به اونها چرا کوتاهی کنیم؟ انسان در مراقباتی که برای این ماه و حتی سایر ایام، نه اینکه فقط اختصاص به این ماه داشته باشه، فرمودن که فکر را انسان باید از گناه بیرون بیاره. حالا گناه نمی کند نکند، حتی فکر او هم برای انسان کدورت میاره. یعنی شما نمی توانید درک واقعی این برکات را بکنید همراه با ورود و با توارد و توالی این خاطراتی که این خاطرات مکدره. فکر آزار مردم، فکر اذیت مردم، فکر گناهان دیگر، فکر غلبه بر افراد، اینها هر کدام یکی پس از دیگری اینها میاد و مانند اون بارانی که میخواد ببارد و برای اینی که اون باران نرسد شما بیاد یه پارچه بکشید روی این مزرعه و جلوی اون باران را بگیرید. باران هی میاد، میخواد زیاد شه زیاد شه، حتی از اون پارچه عبور کنه، از اون ساتر، شما یه ساتر دیگه هم رو اون میکشید تا میخواد او رو حتی چیز کنه. شما یک یک میاد به طوری که دیگه اصلا هیچ منفذی و مجالی برای رسیدن باران به اون مزرعه دیگر باقی نمیمانه. این هم همینطوره. لذا برای این که انسان از این فضا بیرون بیاد، حتی فکر گناه هم نباید بکنه، خیال گناه هم نباید بکنه، حتی خودش را به مسائل این دنیا که برای او صد من یه قاز هم ارزش ندارد و چه بخواهد و چه نخواهد انجام خواهد شد، خودش را معطل اینها هم نکند. اینها هم همه دنیاست، اینها هم از عروج و از صعود انسان جلوگیری میکند. این که شما میخواهید برید بخوابید، شب میخواهید برید بخوابید، با چه حال و هوایی میخواهید برید بخوابید؟ در چه فکری هستید؟ در این فکر آیا وضو بگیرید، با طهارت برید، از کار خواب انجام بدید، با یک طهارت نفس برید، با یک سبکی برید، یا اینکه با این فکر بلندشم برم تو رخت خواب همراه با خودم این همین چی اسمش موبایل و نمیدونم کامپیوتر و فلان و این چیزا رو هم ببرم ببینم این اخبار قبل از خواب چی میخواد بگه، اخبار رو ببینم و بخوابم. زمین تا آسمون بین این دو حال تفاوته. اگر اون حال رو داشته باشید، بهره متناسب با اون حال هم در خواب میاد سراغتون. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمودن هر وقت من در روز مراقبم بهتر و لطیفتر و محکمتر بود، آثارش و وارداتی که در شب برای من حاصل میشد فرق نمیکنه، حالا یا در منام یا در غیر منام، برای من بهتر و لطیفتر و توحیدیتر بود. و هر وقت نه، در روز اونچنان رو نداشتم، حالا به مسائل مختلف، کسی میآمد میرفت، صحبتی فلانی، و الا اون بزرگان که اهل این حرفا نبودن، اونا که اونا حتی در فکرشون، در خیالشون، در ضمیرشون اون نحوه مراقبه ها رو داشتن، نه مثل ما که باید از همین گناه های ظاهر و اینها پرهیز کنیم. اصلا اونها بین ما، بین مراقبه اونها و مراقبه ما تفاوت، تفاوت ماهوی است، و ما کجا و اونها کجا. بله، با این دو فکر، یا اینکه میرم حالا که میخوام برم بخوابم، فرض بکنید که میرم، فرض کنید که فلان چیز رو میخونم، از همین مسائل چیز، یا اینکه نه، حالا که میرم بخوابم، فرض کنید که برم یک حدیث از امام صادق ببینم، یک صفحه کتاب بخونم، یک پاراگراف. من شبها وقتی که تا کتابی مطالعه چیز نکنم، معمولا خوابم نمیبره، بعد یه چیزی مطالعه کنم. از همون سابق زمانی که ما چیز بودیم، همیشه در کنار رخت خوابم دو سه تا کتاب هست. فرض کنید که دیوان مولانا هست، فرض کنید که یه چند خط میخونم و میرم توی اون، به اصطلاح ببینیم تا کجا میریم، توی اون حال و هوای اونجا میریم، و بعد دیگه خب نمیفهمیم. خب یا اینکه فرض بکنید یه کتاب مرحوم آقا، معمولا هم مثلا فرض کنید که روح مجرد، اونو میذارم، اونو خدا شاهده گاهی اوقات 50 بار یه پاراگراف و یک صفحه خوندم و باز میخوانم، و برام انگار اصلا دفعه اوله و مرتبه اوله این هست. حالا آدم به این کتاب بزرگان، به این صحیفه سجادیه، به این فرض بکنید کتاب اینها باشه، یا اینکه فرض بکنید که این چیزای چرت و پرت و مزخرفاتی که اینها فرض کنید که سر و ته یکی چیزی نداره، هی بر فکر انسان اضافه بکنه، بر چیز نیت انسان، این اونو گفت، این اونو گفت، این اونو گفت، اون جوابش رو داد، اون اینو گفت، اون زد تو سر اون، اون بر علیه اون اعلامیه، اون بر همین تو همین دنیا همینه دیگه، همین. یه نگاه کنین خودتون، خودتون نگاه کنین، دنیا رو خوب میفهمید، همچین به جانتون که اصلا چنان به جانتون میماسه و درک میکنه، بکشیم از این ور، بکشیم اونم از اون ور، بکشیم این بکش اون بکش، بابا چقدر بکش، نکش، اینقدر کش ندین، اینقدر خلاصه این ور اون ور مسائل رو چیز نکنید. درست؟ برید ببینید چی به دردتون میخوره. ما نیامدیم که برای بار دیگران را بکشیم. ما اینقدر خودمون بار داریم که آیا از عهده برداشتنش بر میام یا بر نمیام؟ اوی که بزرگان بودن میگفتن که ما به اندازه کافی بار داریم، به شاگردانشون بگن وای به حال ما، با این همه نقائص و با این همه غفلت و با این همه بی ارزگی و با این همه ندانم کاری و با این راه دراز و پر پیچ و خم، که بخوایم یکی یکی این رو بخوایم طی بکنیم، اون وقت حالا پاشو خودت این همین بدبختی که داری بلند شو برو حالا سراغ دیگران، این میخواد چی بشه اون بخواد چی بشه، تو چه مربوطه که اون بخواد چی بشه اون بخواد، بذار هر دو هرچی میخوان بشن بشن، هر کی هرچی دلش میخواد بشه، به من چه ربطی داره؟ اشکال میکردن به علامه طباطبایی چرا ایشون در نجف که راه میره همش سرش پایینه، همینطوری میگذره میره و به این ور اون ور نگاه نمیکنه، از اون دور نمیدونم صد متری کی داره میاد بهش سلام کنم نکنم، اگه قراره سلام کنم برم اگر نه رامو اینجوری کج کنم. گاهی اوقات ما در قم که راه میریم در خیابان همون سابق، الان که خب دیگه کمتر شده توفیقمون برای زیارت، از اون 5 متری تا 60 متری میره میره اون ور خیابون. خب بابا من کاری ندارم پیار میره مزن میره اون برای خیال و همینطور جای دیگه. بعد درست شد از اون ور 100 متری نگاه کنه ببینه که این فرد بکنید که داره میاد این داره میره، اما مرحوم علامه سرش مینداخت پایین، کسی اعتراض میکردن چرا ایشون این کار میکنه، مرحوم آقا میفرمودن این مساکین نمیدانند، مرحوم علامه در نفس خودش میگه من هزار تا کار نکرده دارم، هزار تا نقص دارم، هزار تا بیچارگی دارم، فرصت ندارم بیام به این ور اون ور هی نگاه کنم این وترین تو چیه اون نمیدونم، فرض بکنید که عروسک ها فرض بکنید که چه رنگی هن اون نمیدونم، من تو خودم هم. من باید به خودم برسم، من باید به بیچارگی خودم فکر کنم، من باید به نقایص خودم فکر کنم، من باید به این فکر کنم که چه باید بکنم، فکرم رو متمحص کنم به این ور به اون ور، با این سلام علیک با اون فلان، این منو از خودم میگیرد پراکنده میکند متشتت میکند، نفسم را میپاشونه از هم، دیگر هویتی برای خودم باقی نمیمونه، همش که پخش شد یه سلام علیک به اون و یکی به اون و یکی حالتون چطوره فلان، آه منزل ما تشریف نمیارید، حالا 10 سالم ببینه و اصلا سراغ نمیگیره، هم تام اینا آه منزل ما تشریف نمیارید فلان نمیدونیم خیلی وقت ازت، یکی یکی این بارها هی داره اضافه میشه، به جای اینکه من بیام بار خودم رو کم کنم از این بارهایی که بر دوشم هست، از این تعلقات، از این میخهایی که با تنابها یکی یکی در نقاط مختلف کوبیده شده و یک سرش به من وصل شده و جدا نمی شود، یکی یکی این میخا را در بیارم، این تنابها را از خودم باز کنم، هی دارم تناب اضافه می کنم، هی دارم تناب اضافه می کنم، هی دارم بار رو خودم می دارم، همین ها چیه؟ البته این غیر از اون مواردی که انسان تکلیف داره، اون یه موارد دیگه است، خودمون نگیم تکلیف داریم، اونی که خدا بخواد خودش نشون میده و برای انسان پیش میاره، نیاز نیست انسان برای خودش هی تکلیف قلابی درست کنه، من مکلفم، کجا مکلفی کجا تکلیف داری؟ تکلیف اونیست که مالک اشتر اون احساس میکرد که وقتی امیرالمومنین حکومت مصر رو داره میده، میاد پیش امیرالمومنین میگه یا علی میخوای ما رو از خودت جدا کنی، اون تکلیف الهی اونه، نه برای یه حکومت که بزنه شیکم هم دیگر رو جر بدن و پاره کنن و احساس تکلیف کنن، نه اون تکلیف تکلیفی است که مالک اشتر و امثال مالک اشتر اونها احساس میکردن، اون تکلیفی است که از طرف مولا بیاد، اون تکلیفه، اون هر جا بره اونم در تسخیر و در احاطه و اشراف حقیقی و ملکوتی ولایت قرار داره، اون که دیگه تفاوت نمی کنه، بقیه همش کشکه، همش کشکه، درست؟ این مسئله رو در این ماه تأکید بزرگان و مرحوم آقا بر این بود که این قضیه رو خیلی رفقا رعایت کنن. چیزهایی که ببینید به دردمون نمیخوره، این نفس ما عادت کرده، عادت کرده خلاصه واسه خودش تکلیف درست کنه، عادت دیگه، عادت کرده از این ور اون ور سرک بکشه، آه به تو چه مربوطه تو اون اتاق چه خبر، نه برم ببینم کیه، عادت کرده وقتی که یکی داره اونجا حرف میزنه این سرش اونجوری کنه ببینه چی داره به اون میگه، عادت دیگه. تمام اینها مانعه. صد میاد میگیره، عادت کرده فلان کس در اون طرف دنیا چی گفته، ببینیم چی گفته. خب هر چی گفته به تو ربطی نداره، مگه تو میتونی کاری بکنی؟ مگه تو میتونی جلوشو بگیری؟ مگه تو میتونی دفع ضرری بکنی؟ مگر تو میتونی جلب مصلحتی بکنی؟ اما این نفس چون همیشه با آدم ظاهر و عالم حس و خیال و وهم و اعتبار معنوس است، خودش را نمیتوانه بیرون بیاره، مشکله. باید انسان مراقبه بکنه. به همین جهت بچه دیدی، یه بچه های فرض کنید 4 ساله 5 ساله رو در نظر بگیری، 5-6 ساله بگن که آقا اون طرف دنیا زلزله اومده، این داره ماشین کوکیش رو کوک میکنه بره دنبالش، کار داره کاری نداره، چون اصلا نیست تو این فضا، اصلا تو این فضا نیست. بگن که راستی راجبه مثلا رئیس جمهور فرض کنید که امریکا راجبه فلان کشور فلان حرفی زده، این میگه که شکلات بده من میخوام شکلات بده بخورم، یه حرفا چیکار داره؟ چرا؟ چون اصلا نیست تو این فضا، نیست، نمیتونه حرف شما را درک بکنه، نمیتونه مطلب شما رو فهمه، نفسش نفسی نیست که در اون فضا قرار بگیره، در این فضا هست. ما یه نفسی پیدا کردیم که اگر کاسب باشیم فقط دنبال این مسائل میگردیم، اگر فرض کنید که مهندس باشیم دنبال همینا میگردیم، طبیب باشیم همین، طلبه باشیم همین، اهل علم باشیم همین، هر چه میخوایم باشیم، مجتهد هم باشیم، در همین فضا داریم میگردیم، در این فضا داریم سیر میکنیم، در فضای دنیا، در فضای خبرها، در فضای تشتتها، در فضای هجوم واردات و مسائل مختلف، همیتون اصلا نمیتونیم از اینجا خارج بشیم. مرحوم آقا میفهمودن وقتی که ما در نجف بودیم، یا فرق نمی کنه همه جا بشیم، به ما میگفتن که آقا فرض کنی که در فلان مجلس چرا نمیای، چرا نمیدونم چیز نمیکنی، ایشون فهمیدن که ما میرم چیکار کنیم، باشیم بریم اونجا ببینیم روزنامه ها رو همه رو چیدن، این چی گفته اون چی گفته این چی گفته، یه ساعت دو ساعت سه ساعت تا صبح فرض بکنید که 10 تا 15 تا قهوه بخوریم و نمیدونم اینقدر چایی و فلان، و بعدم بلند شیم بیایم تازه خوابمون رو بیایم صبح بکنیم، بعد نماز بکنیم، اینجوری بگذرونیم، این وضع گذروندن، این وضع فرض کنیم، یا اینکه بلند شیم بریم دنبال کارمون، دنبال بیچارگیمون، دنبال بدبختیمون، بریم ببینیم کی هستیم چی هستیم. میفرمودن، من در بعضی نوشته ها هم دارم بنده، میفرمودن ایشون میگادم من وقتی که من نجف رفتم، رفتم بفهمم که من کیم، من چیم، برم در دریای معارف اهل بیت و خود را بیابم، ماهیت خود را، هویت خود را بیابم، ببینم ائمه کی بودن، چی بودن، حرفشون چی بود، معارفشون چه بود، چه باید کرد، چه راهی را باید رفت، چه مسیر را باید رفت به اونها رسید، دیگران نه. لذا خودشون صریحا فرمودن که من نشسته بودم، 2 نفر داشتن، خودشون میگفتن من داشتم با یکی از بزرگان از اعظم نجف داشتم صحبت می کردم و می گفتم که همیشه انسان باید تکلیف خود را و رضای پروردگار را بر همه چیز باید ترجیح بده. و آن شخص می گفت نه خیر، در خیلی از موارد اتفاق می افته که مصالح و منافع اقتضا می کنند که انسان رضای خدا را زیر پا بذاره. بح بح، ایداد ویداد، این بود خروجی عتبه امیرالمؤمنین و این درس و بس. مصالح اقتضا می کند که انسان رضای خدا رو کنار بذاره. یعنی آدم میرسه به این جاها. اون فضایی را که من گفتم، اون فضا آدم رو به اینجا میرسونه، میرسونه، راحت میرسونه. بله، همه چیم دیشب عرض کردم دیگه، اون فضا انسان را میرسوند که امام صادق را شما میگیری و در زندان میاندازی، در طویله زندان میاندازی و تهدید میکنی تا فردا صبح اگر با ما بیعت نکنی تو را اعدامت میکنیم، گردنت را میزنی. یعنی رسیده به اینجا. اون فضا مربی نداره، سر خود حرکت میکنه، هی تکلیف خدا تکلیف اقتضا میکنه، تکلیف خدا اقتضا، بعد تکلیف الهی اقتضا میکنه امام صادق هم گردن بزن. این تکلیف رو جبرئیل برات نازل کرده یا حضرت سور اسرافیل؟ این برات تکلیف اقتضا میکند که تو امام، حالا امامو چی کار داری با یه آدم عادی؟ حالا یه بنده خدا، یه مؤمن، یه فرد صالح، حالا به امام کار نداری؟ نمیخواد بیعت بکنه به جهنم که نمیخواد بیعت بکنه، به تو چه مربوطه؟ نمیخواد بیعت کنه، برای چی تناب میندادی گردن امیرالمؤمنین رو میکشی تو مسجد و زنشو برمیداری جلو چشماش تیکه تیکه میکنی؟ نمیکنه که نمیکنه، تو که کردی، مردم که اومدن دنبال شما جمع شدن، اون خیمه شبازی رو به راه انداختید، اون تئاتر رو ایجاد کردید. همه به علی چی کار دادی؟ که کاری به شما نداره، یکی شمشیر دست نگرفت، یکی کسی از شما را متعرض نشد. نه، نمیشه. این علی اصلا یه خاصیتی داره، نه اونا خوب میفهمن دیگه، این علی اصلا وجودش مثل عسل میمونه. این هر کی بیاد یه قاشق از این عسل بخوره، به گرفتار میشه. پس اینو باید چیکار کرد؟ آورد حسابشو رسید. نمیشه همینجوری ول کنی، یا باید تو زندانش کرد، یا باید بیعت کرد، یا باید گردنشو زد. لذا شمشیر بلند میکنن بالا سر امیرالمومنین، یا بیعت کن یا گردن نمیزنیم. مگه عمر این کارو نکرد؟ شمشیر بلند کرد، من گردن تو میزنم. همین کارم چیکار کردن؟ همین کارم اونها کردن. همین کارم همیشه میشه، همیشه هم همین طوره. افرادی که در اون زمان بودن خونشون با افرادی که در این زمانه تفاوت نمیکنه، همونه. پلاسماشون یکیه، گلبول قرمزشون، سفیدشون، هر چی از اون تو خون، هر چی از سلول ملول نمیدونم نمیدونم چی چی پشمو مشمو استخون و همه یکیه. اون 1400 سال پیش بود، ما 1400 سال بعد آمدیم. یک تفکر، یک نفس، یک حرکت، یک مرامه، یکیست. افراد هر کدام بر حسب خودشون. شما این 1400 سال رو بردارید، ما میشیم همونایی که در همون زمانن رفتن بیعت کردن با اونا. هیچ تفاوت نمی، هیچ فرق نمی. اونا اگر الان 4400 سال الان هم بودن، الان هم همین کار میکردن. فقط این زمانه، این زمان هم که دست ما نیست. خدا اونها را اون موقع خلق کرد، خدا ما را این موقع خلق کرد. نه راه عوض شده، نه مسیر عوض شده، نه خواستهای نفسانی عوض شده، نه امیال عوض شده، همه چی سر جاشه. اگر اونها میل به آب و هوا و غذا داشتن، ما هم داریم، نخوریم میمیریم. اگر اونها بیماری براشون پیدا میشد یا به اصطلاح قابل برای مداوا بود، چه بوده، اگر در الان هم همینه، خواستهای اونها الان هم همینه، تفاوتی نمی کنه. میل برای رسیدن به فرض کنید که مسائل دنیوی، برای ریاست ها، هم در اون موقع بوده، هم بعد بوده و هم الان هست و هم بعدن هم خواهد بود. همه اینها یکیه. جالب، راه های برای رسیدن به این تمنیات و به این امنیه ها و به این توقعات و به این هواها و امیال عیناً کپی و زیراکس همونایی است که در اون موقع است. هیچ تفاوت نمی‌کنه. اون موقع با شمشیر میومدن بالا سر علی وای میسادن بعد بیعت کنی، الان با تفنگ وای میسادن، هیچ تفاوت نمی‌کنه. یکیه، اصلش فرق می‌کنه. ولی خودش یکیه. این تونتره، این چیزتره، کاربردش بیشتر. یا باید بیای اینجا یا این محظورات رو برات ایجاد میکنیم، الان هم همونه. یا باید بیای اینجا یا این مطالب را به تو نسبت میدهیم، الان هم همینه. بیش تفاوتی نمیکنه. رنگ ها همان است، لباس ها همان است، تفکرات همان است، نقشه ها همان است، معامرات همان است، مؤتمرات همان است، همه همونه، همه تفاوت نمی کنه. اون موقع امیرالمومنین گفت بیایید و بشینید کنار. بعدم بزرگان آمدن گفتن که راه خودتون رو برید. یه حرف، یک مرام. بله، حالا در یه موارد مختلفی، یک تصرفات مختلف بر حسب تکالیف اون برای انسان پیدا میشه. اما فکر و دل کجا باید باشه؟ انسان وقتی یه کاری رو انجام میده، آیا دلش هم دنبال اونه یا دل و جای دیگه باشه؟ اون شعر چی بود؟ سررشته دولت ای برادر به کف آر. سررشته دولت یعنی چی؟ یعنی راز و رمز راه. سررشته دولت، رمز راه را بفهم چیه. سر سیر به سوی خدا را دستت بیار که چیه. این سررشته دولت، سررشته دولت ای برادر به کف آروین عمر گرامی، به خسارت مسپار. یعنی اون سررشته چیه؟ اینه، اون رمز و راز را حالا ایشون برای ما بیان میکنه. یعنی همه جا، هر جایی که هستی، ایران هستی، مشهدی، قمی، نمیدونم تهرانی، همدانی، تبریزی، هر جایی که هستی غیر از ایران، در جاهای دیگر که مورد رضای پروردگار باشد، نه کشورهای کفر که اقامت در اونها مورد رضای خدا نیست و انسان را میبرد در اون فضا و گرفتار میکند، مگر اینکه با اجازه از خلاصه جای دیگری باشه. یعنی همه جا، با همه کس، با این میشینی، با اون میشینی، با این صحبت میکنی، با این معامله میکنی، با او داد و ستد میکنی، با او نمیدونم حرف میزنی، با او قرارداد میذاری، یعنی همه جا، با همه کس، در همه کار، هر کاری که داری، هر کاری که داری، هر اشتغالی که داری، عالم هستی، مبلغ هستی، طبیب هستی، داری طب، ولی فکر در این طبابت فکر دنیا نباید باشه. سررشته اینه، سررشته اینه، یعنی همه جا با همه کس در همه کار پیدا و نهفته، در حالت پیدا چشم دل جانب یار. این مسئله، این میشه چی؟ سررشته دولت. دلت باید ببینی کجاست، و الا هر کاری برای خودش هر کی میکنه، یکی باغبانه، یکی زاره، یکی نمیدونم کفاشه، یکی نمیدونم چه داره، هر کسی یه کار میکنه، هر کسی یه. این مهم نیست. دل کجاست؟ اون مهمه، اون مهمه. لذا من به رفقا میگم وقتی که یه کاری دارید میکنید، یه کار فرهنگی دارید میکنید، یه کار خیری دارید انجام میدید، هیچ وقت نگاه به افرادی که حالا مسائل پایینتر در اختیارشونه به نگاه دیگه نکنید. شاید اون اتصالش بیشتر از من باشه که به خیال خیلی حالا آقا نشسته و بله ایشون دار. نه، رد قفت میکنم. اون وصلش بیشتره، اون ربطش بیشتره. من که خبر ندارم. به حسب ظاهر بله آقا داره الان مسائل رو رد قفت میکنه، این بکن نکن فلان چه نکن. این چیه؟ این کار ظاهره. آقای فلان اون داره الان فرض بکنین که فلان مسئولیت رو به عهده گرفته، همه هم دارن میبینن آقا سلام علیکم، سلام علیکم، خیلی باعث عزت و احترامونم. حالا بنده خدا یا خوشش میاد یا نمیاد، حالا اج اینم ظاهره. اون یکی هم فرض بکنید که یک بخش یه قضیه رو یکی هم اون چیز کرده، اون چرا که به چشم میاد رو بذار کنار، اون چرا که ته قضیه میمونه او رو نگاه کن، اون ببین چشم دل جانب چیه، جانب سلام علیک کردن های مردمه که با باختی قضیه، یا اینکه نه چشم دلت مربوط به اینی که ببینی او چقدر با تو در این کار ارتباط برقرار کرده، چقدر با تو ربط پیدا کرده، چقدر تجرد پیدا کردی، چقدر انبساط پیدا کردی، چقدر سبک شدی و چقدر روحانیت و نورانیت اضافه شده. اون مهم است، به اون مسئله باید توجه کرد. اینی میگن چی؟ سررشته. پس در این ماه مبارک باید ببینیم سررشته را باید به دست بیاریم، اون چرا که مورد رضای پروردگار است. اللهم صل علی محمد.